ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه جمعه سوم آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، بخصوص در رابطه با تحولات در غزه و تبادل افراد گروگان گرفته شده توسط حماس با زندانیان فلسطینی. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در اولین مرحله از آزادی گروگان‌ها 13 شهروند اسرائیل و 12 شهروند تایلند در گذرگاه رفح به مقام‌های مصر تحویل داده شدند. این گروگان‌ها از روز 15 مهر در اختیار گروه افراطی حماس بودند. تعداد کل گروگان‌ها حدود 240 نفر اعلام شده است. با ادامه توقف بشردوستانه جنگ قرار است همزمان 39 زندانی زن و نوجوان فلسطینی روز جمعه آزاد شوند. بنابر توافق به دست آمده قرار است عملیات اسرائیل در نوار غزه به مدت 4 روز متوقف شوند و در مجموع 50 گروگان در مقابل 150 زندانی فلسطینی آزاد شوند. انتقال نیازهای بشردوستانه به داخل نوار غزه از جمله سوخت و غذا نیز از جمله مفاد این توافق است. اسرائیل میگوید پس از این توقف به جنگ در نوار غزه ادامه خواهد داد. عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در سخنرانی هفتگی خود در مراسم نماز جمعه با اشاره به ادامه فضای امنیتی در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان خواستار شد که این وضعیت برچیده شود. پیشتر حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد با انتشار ویدئویی گزارش داد که نیروهای نظامی در ورزشگاه مجاور مصلای زاهدان پیش از نماز جمعه مستقر شدند. مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر خواستار عدم تعطیلی نمازخانه‌های اهل سنت در ایران شد و از تبعیض علیه اهل سنت انتقاد کرد. جمهوری اسلامی در بیش از یک سال گذشته فشارهای نظامی و امنیتی را برای سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان افزایش داده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت در روز پنجشنبه نیروهای آن کشور و متحدانش در عراق و سوریه 4 بار هدف حملات شبه نظامیان قرار گرفتند. به گفته این مقام آمریکایی این حملات که با راکت و پهپاد انجام شد تلفات جانی نداشته است. 2 پایگاه نظامی در شمال سوریه، پایگاه هوایی آمریکا در عین الاسد در جنوب بغداد و پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل هدف حملات روز پنجشنبه بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات در سوریه را بر عهده نگرفته، ولی در عراق ائتلاف مقاومت اسلامی که مورد حمایت ایران است مسئولیت حملات روز پنجشنبه را بر عهده گرفت. آمریکا بارها اعلام کرده که خواهان گسترش جنگ غزه نیست، ولی تاکید کرده که با هر گونه حمله به نیروهایش در منطقه مقابله خواهد کرد. در خبر دیگر، وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید تا زمانی که کشورش و اروپا به همکاری خود ادامه دهند، از چند قطبی شدن جهان و جنگ سرد جدید جهانی جلوگیری خواهد شد. آقای وانگ روز جمعه در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود در پکن گفت اروپا نباید به دلیل رقابت با چین از همکاری با این کشور واهمه داشته باشد. به گفته او چین به حمایت از خودمختاری استراتژیک اروپا ادامه می‌دهد. در ماه‌های گذشته مقامات ارشد اروپایی خواهان ایجاد تعادل در روابط تجاری با چین و کاهش وابستگی اقتصادی با این کشور در صنایع حساس شده‌اند. در سال گذشته میلادی کسری تراز تجاری بین چین و اروپا به 396 میلیارد یورو رسید.
سپاسگزارم از شما حمید فاطمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. رئیس روند مبادله افراد گیروگان گرفته شده توسط حماس با زندانیان فلسطینی آغاز شده. با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه خواهیم شد و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین تحولات در این باره. خواهیم پرداخت به موضوع فشار بر شهروندان بهایی در ایران به بهانه حضور 60 شاکی جدید در پرونده زنان بهایی بازداشت شده در اصفهان. و مجهول چند وجهی حکومت و حجاب بانان در ایران. مسئول افرادی که موسوم هستند به حجاب بان و در ایستگاه‌های مترو مستقر میشن به بهانه عدم رعایت حجاب با شهروندان برخورد میکنن، چه نهادی هست؟ به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خب در همین ابتدای مجله شامگاهی همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس. خانم رام درود بر شما. 13 شهروند اسرائیلی و 12 تایلندی از اسارت حماس آزاد شدن. برامون بگید از روندی که میشه گفت از یک ساعت پیش به صورت عملی در اومد و این افراد آزاد شدند.
با درود به مخاطبین و شما مهدی، آزادی 12 شهروند تایلندی از میان کارگران تایلندی و خارجی ربوده شده از مزارع و باغات جنوب اسرائیل بدون هیچگونه پیش شرطی بوده. یعنی حماس به رهبران ایران و قطر قول داده بود که در برابر آزادی این گروگان‌های تایلندی هیچ درخواستی رو مطرح نمی‌کنه. البته به نظر میاد که شمار بسیار بیشتری از کارگران تایلندی در اسارت حماس باشن، اما حماس خواسته بود که در برابر هر کودک یا زن اسرائیلی که آزاد می‌کنه در این مرحله 3 زندانی فلسطینی آزاد بشن. از حدود یک ساعت پیش این روند شروع شد. کارگران تایلندی رو به نمایندگان صلیب سرخ تحویل دادن. الان این کارگران تایلندی به بیمارستان اسف حرفه در نزدیکی تل آویو برده شدن تا اونجا مورد معاینه پزشکی قرار بگیرن. اما نکته مهمتر در مورد 13 گروگان اسرائیلی هست که توسط حماس به صلیب سرخ در گذرگاه عرفه که مرز مشترک باریکه غزه و مصر هست تحویل شدن، از اونجا به مصر برده شدن. نمایندگان اسرائیلی همین الان در مصر با این 13 بچه و خانم اسرائیلی ملاقات میکنن. اونها رو نه از گذرگاه عرفه، از یه نقطه دیگری که نزدیکتره به اسرائیل برمیگردونن. از اونجا با آمبولانس به پایگاه نظامی خط‌سرین برده میشن، مورد معاینه اولیه قرار میگیرن، بهشون تلفن داده میشه با عزیزانشون خانواده ها صحبت کنن. البته اگر خانواده هایی باقی مونده باشن، چون بعضی از بچه ها یتیم شدن که نیروهای حماس والدین اونا رو کشته بودن، و بعد از اونجا با بالگرد به چند بیمارستان در نقاط مرکزی اسرائیل منتقل میشن تا با عزیزانشون اونجا ملاقات کنن. اسرائیل تایید میکنه که این 13 تن الان در دست مقامات اسرائیلی در خاک مصر هستن.
و چه خبر از آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی از زندانهای اسرائیل؟
به محض اینکه اسرائیل تایید کرد که این 13 تن آزاد شدن، همون گونه که از صبح هم همه کارهای ترخیص این 39 زندانی فلسطینی رو انجام داده بود، معاینات پزشکی اونها رو تکمیل کرده بود. اینها از 3 زندان اسرائیلی بودن در نقاط مختلف کرانه باختری، اونها رو بردن به بازداشتگاه اوفر که نزدیک شهر رام الله، اونها رو در اونجا به نمایندگان صلیب سرخ تحویل دادن و همراه با گروه‌های از پلیس اسرائیلی اینها الان دارن برده میشن به طرف خونه هاشون. این گروه 39 نفره عمدتاً کسانی هستن که خونه هاشون تو شرق اورشلیم و یا در قسمت‌های مختلف کرانه باختری. پلیس اسرائیل هم اقداماتی انجام داده که نذاره که مردم فلسطینی تو این مناطق بیان بیرون، از اینا مثلا به عنوان قهرمان استقبال بکنن و در هر حال تدابیری در این زمینه اندیشیده شده.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. اما در پی حدود 50 روز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس، صدها هزار تن از مردم در نوار غزه مجبور به ترک خانه های خود، خصوصا در شمال این باریکه شدند. ایلیا جزائری با برخی از آنها صحبت کرده و در مورد توقف بشر دوستانه جنگ از آنها پرسیده.
صبح جمعه وقفه چهار روزه جنگ میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه آغاز شد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. دیدگاه های مردم در نوار غزه درباره این وقفه چهار روزه در جنگ متفاوت است. محمد المقادمه از آوارگان فلسطینی که از شهر غزه به جنوب نوار غزه کوچ کرده در این باره به رادیو فردا گفت:
شرایط ما بسیار دشواره، با کمبود شدید مواد غذایی مواجهیم. همه نیازمندی های زندگی الان به سختی پیدا میشه. وقفه در جنگ برای مردم از اون جهت خوبه که روزیشون یک مقدار فراهم بشه و اوضاعشون یک کم تغییر کنه. امیدوارم این شروع آتش بس باشه. مردم خیلی خسته و رنج دیده هستن.
با آغاز وقفه بشر دوستانه جنگ، ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه آغاز شد. پس از 48 روز محاصره شدید و ورود کمک‌هایی که با توجه به حجم نیازها ناچیز توصیف می‌شود. طلعت الهلو، یکی دیگر از آوارگانی که از منطقه شمال نوار غزه کوچ کرده، درباره وقفه چهار روزه جنگ به رادیو فردا گفت:
اطلعنا من غزه على الجنوب وجينا على الجنوب لقينا الحياه مشيه.
ما از شهر غزه به جنوب اومدیم. اینجا دیدیم زندگی درستی وجود نداره. توی خونه خودمون زندگی شرافتمندانه تر بود. اگر این وقفه ما رو به خونمون برنگردونه چه فایده داره؟ وقفه جنگ رو برای چی میخواهیم؟ این یک دروغه، داریم به همدیگه میخندیم. اونایی که توی شهر غزه هستن بیرون نیان، به جنوب نیان. اینجا یک سری بازرگانا هستن که زندگی میکنن و بقیه مردم هستن که دارن میمیرن. من نمیدونم چیکار کنم. اگر نتونم به شهر غزه برگردم چه فایده ای داره؟ زندگی اینجا خیلی گرونه، بیشتر از چیزی که فکر میکنید. این زندگی نیست.
نزدیک به 1 میلیون آواره جنگ اکنون در نوار غزه بی سرپناه هستند. آنها حتی نمی دانند در صورت تبدیل شدن وقفه به آتش بس به کجا بروند. اقبال صالح مهدی، شهروند یمنی ساکن نوار غزه که خانه اش را در بمباران از دست داده، به رادیو فردا گفت:
ما از شهر غزه به اینجا اردوگاه شهدای اقصا در جنوب اومدیم، با پای پیاده اومدیم. الان که وقفه شده، ما که نه خونه داریم نه سرپناه، خونمون بمبارون شده و توی چادریم، چه فرقی برامون داره؟ جایی نداریم.
با آغاز وقفه بشر دوستانه، بسیاری از آوارگان حرکت به سمت منطقه شمال نوار غزه را برای سرکشی به خانه هایشان آغاز کردند که نظامیان اسرائیلی با آنها مقابله کردند.
ایلیا جزائری گزارش میداد در مورد وضعیت غزه پس از توقف بشر دوستانه در جنگ.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب بریم سراغ وقایع و تحولات در ایران. برخی گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حکایت از آن دارد که بازپرس پرونده 10 زن بهایی بازداشت شده در اصفهان و اداره اطلاعات این شهر به نزدیکان و همسایه‌های زنان بهایی بازداشت شده فشار می‌آورند تا برای افزودن به موارد اتهامی این شهروندان غیر مسلمان از آنها بی‌دلیل شکایت کنند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
60 شاکی تازه برای 10 زن بهایی بازداشت شده در اصفهان. 1 آبان ماه امسال 10 زن بهایی در اصفهان از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. حالا منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که اداره اطلاعات اصفهان و سجاد پاکدلنیا بازپرس شعبه 18 مجتمع قضایی 22 بهمن این شهر با تماس تلفنی، احضار و تهدید و فشار تلاش کردند همسایه‌ها و دوستان مسلمان این ده شهروند بهایی زن را وادار به شکایت کنند. آنطور که اعلام شده از میان زنان بازداشت شده تا کنون ندا بدخش، بهاره لطفی، ندا عمادی و پرستو حکیم به قید وثیقه آزاد شدند و یگانه آگاهی شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان و یگانه روح بخش همچنان در بازداشتند. پیشتر مهوش ثابت، یکی از زندانیان قدیمی و سرشناس بهایی، در پیامی به مردم ایران گفته بود که اگر حکومت بهاییان را برای زندگی رد صلاحیت کرده، شما نکنید. حالا منابع رادیو فردا گفتند با وجود گذشت بیش از یک ماه از بازداشت ده شهروند بهایی زن، دادستان اصفهان به خانواده‌های این زنان گفته که ممکن است قرار بازداشت آنها از 6 ماه تا 1 سال ادامه پیدا کند. به تازگی در همدان و مهر شهر کرج هم تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت شدند و خانه های آنها از سوی ماموران حکومتی تفتیش شد. شواهد، آمار و گزارش های رسیده به رادیو فردا نشان می دهد که فشار و آزار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران بر بهاییان همزمان با اعتراض سراسری زن زندگی آزادی که از سال گذشته آغاز شد افزایش یافته است. پس از انقلاب 1357 نهادهای حقوق بشری همواره نقض حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت اسلامی برای حذف آنان از جامعه دانستند و آن را تهدیدی برای حقوق بشر عنوان کردند. در مقابل جمهوری اسلامی میگوید که آیین بهایی را به رسمیت نمیشناسد و مقام‌های قضایی و بسیاری از روحانیون پرنفوذ بارها بهائیان ایران را جاسوس و دشمن خطاب کردند.
بنیامین صدر گزارش میداد. حجاب‌بان‌ها و حکومت به موضوعی تبدیل شدند که دولت ابراهیم رئیسی تلاش دارد تا در میانه مخالفت‌ها با حجاب اجباری و لایحه حجاب آنها را نماینده گروه‌هایی نشان دهد که برای پاسداری از حجاب اجباری مورد نظر حکومت به میدان آمدند. آن هم نیروهایی که به روزنامه همشهری گفتند بیش از 7000 ساعت آموزش دیده و کار میدانی کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
حجاب‌بان ها مناقشه تازه دولت و شهروندان بر سر حجاب اجباری، موضوعی که به ظاهر مخالفت ها با پوشش مورد نظر حکومت در ایران را به پس کوچه ای برده که هیچ کس نمی خواهد مسئولیت مستقیم حضور این افراد را در فضای قطار شهری تهران به گردن بگیرد. روزنامه سازندگی صحبت‌های احمد وحیدی وزیر کشور را وام گرفته تا با عنوان درشت در صفحه اول بنویسد مجوز ندارند.
ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم.
اما این عنوان برای حرف‌های وزیر کشور نه دقیق است و نه کامل.
این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرن گروه های مردم اقدام میکنند و کارشون بر در چارچوب امر معروف و نهی از منکره.
این حرف ها مکمل صحبت های شهردار تهران است. علیرضا زاکانی هم گفته بود که اینها خودجوش آمدند. حتی برای اعضای شورای شهر موافق با حجاب اجباری مثل احمد صادقی هم مشخص نیست آنها از کدام مرجع مجوز گرفتند. آن هم این همه مأمور زنی که لباسهای متحدالشکل دارند، با گردن آویزهایی که سبز یشمی نیروهای انتظامی را یادآوری می کند. اما حالا اینها برای خودشان نمادی شدند، همان نمادی که روزنامه شهرداری تهران همشهری در عنوان اصلی روز چهارشنبهش عزیزم شالت از آن رونمایی کرد. سفیران هدایت. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران گفته است صحبت‌های وزیر کشور ابهام‌ها را بیشتر کرده و حالا باید آنها اول به سراغ مسئولان مترو بروند. شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفته بود در این باره اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد که هنوز از این اطلاعیه خبری نیست. پگاه بنی هاشمی، کارشناس مسائل حقوقی در شیکاگو و حجاب‌بان‌هایی که هیچ کس نمی‌خواهد متولی آنها باشد.
اگر افراد در سطح بالا مثل مانند وزیر کشور که ما به هر حال میدونیم که پیشینه وزیر کشور هم یک پیشینه نظامی هست، با این وجود این مسئله رو به گردن نمیگیره، علتش این استش که اتفاقاتی که در این رابطه رابطه ممکنه رخ بده مسائل هزینه بری هست که اونها احتمالاً نمیخوان مسئولیت هزینه داشتن این مسئله رو به عهده بگیرن. مسئولیت این به طور مشخص به عهده کسانی هستش که این طرح رو دارن اجرا میکنن. اینها پیمانکارانی هستن که به این افراد به عنوان کارفرما پول پرداخت میکنن، بنابراین اونها در واقع مسئولیت اجرا و نظم رو در ارتباط با این افراد دارن.
گزارش همشهری اما داده هایی دارد که پاسخی است بر مجهول چند و چیه پیش روی مقام های رسمی در ایران. اینکه حجابان ها از دهم آبان ماه با یک کار تشکیلاتی در هماهنگی با فرماندهی نیروی انتظامی و دادستانی به متروها گسیل شدند. تازه اینها زن هایی هستند که با چشم دیده می شوند. مردان لباس شخصی که برخی از آنها کنار دوربین هایی ایستادند که از شهروندان پورتره نگاری می کند را هم نباید از قلم انداخت، به علاوه ضابط خاص در اتاق پلیس ایستگاه ها. روزنامه اینترنتی فراز نوشته دستمزد این نیروهایی که خودشان را کاملا مردمی می نامند 12 تا 13 میلیون تومان است. مؤیدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی با نگاهی به همین داده ها گفته است یک جای کار ایراد دارد و البته این اقدام ها با اصول به گفته او مصرح قانون اساسی هم در تضاد است. تضادی که حقوق شهروندی در ایران را با استناد به صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به چالش می کشد و کمرنگ می کند.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است.
نیروهایی که برای گروهی از اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای خودجوش و مردمی اند و برای منتقدانشان خودسر.
محمد زرقامی گزارش میداد در رابطه با چالشی موسوم به حجاب بانان در ایستگاه های مترو.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که روسیه بارها اتهام انتقال اجباری کودکان از اوکراین را تکذیب کرده، گزارش‌های جدید حاکی است خانواده یکی از قانونگذاران بلندپایه روس یک کودک اوکراینی را به روسیه بردند و با تغییر مدارک تولدش به فرزند خواندگی گرفتند. این سیاستمدار البته این گزارش‌ها را جعلی خوانده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گزارش می‌شود یکی از متحدان کلیدی ولادیمیر پوتین یک کودک اوکراینی را به فرزند خواندگی پذیرفت. در صورت تایید این پرونده به دیوان کیفری بین المللی واگذار می شود که تاکنون علیه رئیس جمهور روسیه و نماینده وی در امور حقوق کودکان به اتهام دست داشتن در انتقال اجباری کودکان اوکراینی حکم بازداشت صادر کرده. به گزارش بی بی سی و نشریه روسیه واژنه استوری، سرگی میرونوف رهبر یکی از 4 حزب دوما سال گذشته یک کودک را از خرسون که آن روزها تحت اشغال نیروهای روس بود به مسکو برد و پس از تغییر هویتش او را به فرزند خواندگی پذیرفت. بر اساس این گزارش، مارگاریتا پراکوپینکا در اوت 2022 به دلیل بیماری برونشیت در بیمارستانی در خرسون بستری بود. به گفته پزشکش، یک زن در لباس بنفش رنگ بدون ارائه هیچ گونه مدرکی خود را مسئول امور کودکان از مسکو معرفی و تقاضا کرد این دختر بچه را ببیند. یک هفته بعد، گروهی از مقامات روس که برخی از آنها لباس نظامی بر تن داشتند، این دختر بچه را از بیمارستان به محل نامشخص بردند. 5 ماه تحقیق نشان داده نام زن با لباس بنفش اینا ورلاموف است. محل کار او دومای روسیه است، هرچند مشخص نیست او چه سمتی دارد. او چند ماه پیش از سفر خود به خرسون با سرگی میرونوف از چهره های کلیدی دومای روسیه ازدواج کرد. بر اساس مدارکی که خبرنگاران به دست آوردند، یک دختر بچه به نام مارینا که سرگی میرونوف 70 ساله به عنوان پدر و اینا ورلاموف 55 ساله به عنوان مادرش ذکر شدند، 31 اکتبر 2021 در شهر پادولسک در روسیه به دنیا آمد. این همان روز تولد مارگاریتا است. منابعی که هویتشان فاش نشده برای خبرنگاران تایید کردند. مارینا میرونوف همان مارگاریتا پراکوپینکا، دختر بچه اوکراینیست. نشریه واژنه استوری میافزاید همسر سرگی میرونوف همراه با یانا لانتراپوا معاون این قانونگذار در دوما به خرسون سفر کردند و نه تنها مارگاریتا پراکوپینکا که آن زمان 10 ماه سن داشت، بلکه ایوان واشینکا 2 ساله را نیز با خود به مسکو بردند. سرنوشت این پسر بچه هنوز مشخص نیست. ایگر چیروف کارشناس حقوق بین الملل می گوید به فرزندی پذیرفتن کودکانی که از اوکراین به روسیه منتقل شدند به معنای ارتکاب به جنایت علیه بشریت است.
در حقوق بین الملل مقررات مرتبط با کودکان در مناطق جنگی بسیار دقیق شرح داده شده. انتقال آنها به کشوری دیگر بدون اجازه بستگان و دولت جنایت جنگی است. روسیه نه تنها بدون اجازه این کودکان را منتقل کرده، بلکه بسیاری از آنها ناچارند در دوره‌های تغییر هویت و بازآموزی شرکت کنند. این جنایت علیه بشریت است. به فرزندی پذیرفتن کودکان منتقل شده نیز بدون استثناء ممنوع است. اما مدارک متعددی دال بر این که کودکان اوکراینی در روسیه به فرزندی پذیرفته می شوند به دست آمده و در اختیار دادستان دادگاه بین المللی گذاشته شده.
ماری الووا بیلوو نماینده رئیس جمهور روسیه در امور حقوق کودکان که علیه وی از سوی دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت صادر شده، چند روز پیش در مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اصرار داشت کودکان اوکراینی در روسیه به فرزندی پذیرفته نشدند، بلکه تحت سرپرستی خانواده های روسی به سر میبرند و به گفته وی هیچ مانعی برای بازگشت تنها به اوکراین در صورت درخواست بستگانشان وجود ندارد. این ادعا با انبوهی از شواهد تکذیب شده. اوکراین میگوید حدود 20,000 کودک به اجبار به روسیه منتقل شدند و تنها 400 کودک توانستند به اوکراین بازگردند. روسیه این اتهامات را نمیپذیرد. سرگئی میرونوف، قانونگذار دوما، در واکنش به گزارش‌ها درباره به فرزندی پذیرفتن غیرقانونی یک کودک اوکراینی توسط خانواده وی ادعا کرد سازمان اطلاعات اوکراین و متحدان غربیش با انتشار اطلاعات کذب می‌خواهند او را به دلیل وطن پرستی مجازات کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
پرواز تیم فوتبال پرسپولیس به عربستان تبدیل به یک چالش برای این تیم شده. مقامات عربستان اجازه ورود و فرود به هواپیمای حامل تیم پرسپولیس که قرار بود روز جمعه 10:30 صبح به وقت ایران به پرواز در بیاد ندادند. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک، و از او درباره این ماجرا پرسیدم.
مثل همیشه بیکفایتی مدیران در عالی ترین سطح فوتبال آسیا، در حالی که برنامه رقابت ها از ماها قبل مشخصه و ساده ترین موازین بین المللی رو رعایت نمی کنن، از یک مکاتبه ساده خودداری می کنن، در حالی که می بینیم مدیران باشگاه ها تقریبا هر روز در صدا و سیما هن، برنامه های یک ساعته دو ساعته صحبت می کنن، وعده وعید می دن، ولی نمی دونستن که باید استعلام بگیرن از کشور مقصد که آیا این شرکت هواپیمایی میتونه پرواز داشته باشه به عربستان یا نه. این کارو نکردن. در لحظه پرواز متوجه شدن که خیر، هواپیمایی اطلس ایر که البته باید تاکید کنم با اون اطلس ایر آمریکایی فرق داره، در واقع این یک شرکت داخلی تحت عنوان هواپیمایی چابهار که برای خود ایرانی ها هم چندان شناخته شده نیست و اجازه ندادن پرواز لغو شده. تصور مدیران پرسپولیس این بوده که حالا ما یک هواپیمایی رو چون رنگش کردیم و اختصاصی خودمون شده، پس هر جا بخوایم باهاش میتونیم بریم، که خب دیدیم ریاض چنین اجازه ای رو نداده و این پرواز لغو شده.
و مهدی، مدیران پرسپولیس برای استقبال از تیم النصر و رونالدو فکر میکنم که بیشتر تدارک دیده بودن تا برای فرستادن تیم خودشون به عربستان، حالا از اون بیلبوردها گرفته تا اون وضعیتی که در هتل شاهدش بودیم و حضور دختر مدیر عامل برای دیدار با رونالدو.
دقیقاً همینطوره. اون استقبال غیر متعارف در فوتبال دنیا رو در فرودگاه صورت دادن. حتی دیدیم که بعد از ماجرای سپاهان هم وزیر امور خارجه گفتش که ما صحبت کردیم با طرف عربستانی، سپاهان محروم نمیشه، اصلا یه جا بی‌طرف میرن بازی میکنن. ولی دیدیم که همه اینها فقط صحبت بود در برابر رسانه‌های داخلی، و جایی که مسئله قوانین بین المللی باشه میبینیم که نه عربستان نه جای دیگه‌ای طبیعتاً کوتاه نمیان و این اتفاق میفته. پرسپولیس بالا تمرین بعد از ظهرش رو که گمان میکرد در عربستان انجام میده، حالا باید در تهران برگزار کنه. امشب قراره پرواز کنن ولی هنوز مشخص نیست که با کدوم شرکت و چه هواپیمایی عازم ریاض میشن، در حالی که در رسانه‌های داخلی اشاره شده که عجیبه، پرسپولیسی ها مگه نمیدونن که پروازهای ایران و عربستان کاملا مشخص، هواپیماها و ایرلاین هایی که حجاج رو مرتب میبرن و برمیگردونن. این تفاهمیه که بین دو کشور هست و چرا این بی اطلاعی در سطح مدیران باشگاه پرسپولیس وجود داره که باعث این اتفاق شده.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک. و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو به خصوص در رابطه با تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید. وقت بخیر.